أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی شواهد متعددی که برای استظهار موافقت و مخالفت روحیه با کتاب از تعبیر موافقت و مخالفت با کتاب اقامه شده، بیان شد که این استشهاد تمام نیست به دو دلیل. دلیل اول که دلیل اجمالی بود در جلسه قبل عنوان شده، دلیل دوم که دلیل تفصیلی هست اینه که شواهدی که برای اراده این معنا ذکر شده تمام نیست، استشهاد به این موارد تمام نیست. البته قبل از توضیح عدم تمامیت استشهاد به این موارد، یک اصلاحی نسبت به تعداد شواهد انجام بشه، بعد بررسی این شواهد بپردازیم. در تعداد این شواهد عنوان شده بود که به 8 مورد استشهاد شده، ولی در مجموع شواهدی که بیان شده، مجموع اونچه که در بحوث در مباحث تعادل و تراجی و در مباحث در مباحث حجیت خبر واحد و همینطور در کلام بعض الاعلام مطرح شده، مجموعاً 7 شاهد هست و اونچه که از جهت ترتیب به عنوان شاهد 6 ذکر شده ذکر کردیم که در بعضی از روایات ملاک اخذ به حدیث را مشابهت حدیث با کتاب بیان فرمودن، این شاهد به شاهد دوم برمی گرده که همون روایت حسن ابن جعم باشه، لذا در مجموع 7 شاهد میشه نه 8 شاهد. اما اینکه استشهاد به این موارد 7 برای استظهار موافقت و مخالفت روحی تمام نیست، نسبت به مورد اول که روایت مرسله ابن بکی بود که در اون تعبیر شاهدان و شاهدین مطرح شده، شاهد یک شاهد یا 2 شاهد در روایت ذکر شده بود، فوجدتم علیه شاهدان او شاهدین من کتاب الله، جوابی که از استشهاد به این روایت داده میشه اینه که عنوان شاهد در این روایت به همون معنای دلیل هست. اطلاق شاهد معنای عام‌تر از معنای موافق نداره. مقصود از شاهد همون دلیله. یشهد و بذالک یعنی یدل علی، و شاهد و علی ذالک یعنی الدلیل علی ذالک. این روایت یعنی روایت مرسله ابن بکیر جزء روایاتی هست که ملاک در حجیت خبر را وجدان شاهدی از کتاب می داند که صنف دوم از روایات طایفه اول بود که بحثی از اون گذشت به مناسبت روایت ابن ابی یعفور که در این صنف بود بحثی از اون گذشت و محملهای این صنف هم بیان شد. نسبت به تقریب اول استشهاد به این مورد که استظهار از تعبیر شاهد باشه جوابش اینه، اما نسبت به تقریب دوم که استشهاد شده بود به تعبیر شاهدین، یعنی در این حدیث اکتفا نشده به یک شاهد بلکه دو شاهد را هم در روایت بیان کرده اند، جوابی که از این تقریب دوم داده میشه اینه که همونطور که اگر موافقت با یکی از مسلمات موجب حجیت باشد، موافقت با دو تا از مسلمات به بیشتر، این تأکید بیشتری در حجیت را اختزا می کنه، در صورتی که موافقت با یک آیه هم ملاک برای حجیت باشد، در این تقدیر هم موافقت با دو آیه و بیشتر موجب تأکید در حجیت میشه. روی این حساب استشهاد به این روایت بر اساس تقریب دوم هم تمام نیست، علاوه بر این که روایت من حیث و سند مرسله هست و حجیت ندارد. اما مورد دوم از موارد استشهاد که روایت حسن بن جهم بود، با توجه به تعبیر اشبهها یا یشبههما که روایت حسن بن جهم هم از احتجاج نقل شده بود در باب نوع ابواب صفات قاضی حدیث 40 باب و هم از تفسیر عیاشی نقل شده در نقل از روایت، در نقل از احتجاج این بود که ما جا که انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیث ناف انکان یشبه هما، یعنی انکان ما جا که انا یشبه این دوتا را، یعنی کتاب الله و احادیث نا را. در روایت حسن ابن جهم به نقل از تفسیر عیاشی هم تعبیر اشبه ها بود، اذا جا کل حدیثان المختلفان فقس هما علا کتاب الله و احادیثنا فین اشبه ها، اگر شبیه با اونها بود. ها ظاهرا این ضمیر مؤنث اعتبار جمع هست، مقصود از او یعنی کتاب الله و احادیث، یعنی همون حدیثی که به شما به شما رسیده هست، این را قیاس بکن بر کتاب الله اگر مشابهت با کتاب و احادیث داشته باشه. خب اینجا استشهاد به این جهت بود که تعبیر مشابهت به کار رفته و معنای مشابهت واضح هست که به معنای موافقت با لفظ فقط نیست، بلکه موافقت روحیه و موافقت با مزاج عام را هم شامل می شود. جواب نسبت به این استشهاد این هست که اولا این روایت ناظر به فرض تعارضه، هم به حسب اونی که در از احتجاج نقل شده، هم به حسب اونی که در تفسیر عیاشی اومده. در نقل احتجاج هم این بود که قال قلت له تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه، فقال ما جاء عنا فقس علی کتاب الله. در نقل از تفسیر عیاشی هم عنوان این بود که اذا جاء الحدیثان المختلفان فقس هما علی کتاب الله. این روایت ناظر به فرض تعارض، در مورد تعارض این معیار را ذکر کرده، نه اینکه در مقام تمییز حجت از لا حجت این مطلب را فرموده باشد. و اینکه در بحوث آمده که این روایت اگرچه در باب تعارض وارد شده، ولی به حسب سیاقها تشیر الی نفس القاعده المؤكد علیها فی مجموع اخبار الباب، این مطلب شاهدی نداره، وجهی برای این وجود نداره، واضح نیست که سیاق اقتضای معنا رو بکنه. چه سیاقی در این روایت وجود داره که ناظر به بحث تمییز حجت از لا حجت باشه؟ در روایت به نقل از تفسیر عیاشی که مورد نظر مرحوم آقای صدر هم این نقل هست، در اینجا که اصلا صدر و ذیلی نداره، همین مقدار هست که اذا جاء الحدیثان المختلفان فقس هما علا کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و لم یشبهها فهو باطل. دیگه صدر و ذیل نداره که به ملاحظه صدر و ذیل بگیم این قسمت ناظر به تمیز حجت از لا حجت هم هست. اگر مقصود از سیاق ملاحظه صدر و ذیل باشه، این قسمت صدر و ذیلی نداره. در روایت به نقل از احتجاج، هرچند این فقره مورد استشهاد ذیل هم داره، ولی ذیلش در ذیل هم نظارت داره به فرض تعارض. در نقل از احتجاج اینه: و عن حسن ابن جمع عن رضا علیه السلام قال قلت له تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه، که فرض تعارض اخباره، فقال ما جاء که انا فقس علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا، قلت یجیعنا الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما الحق. این ذیل مربوط به فرض تعارض، در ذیل سوال از فرض تعارض و جوابی هم که داده شده به این سوال از فرض تعارض. پس اولا این روایت ناظر به فرض تعارض، روایت حسن ابن جمع به هر دو نقلش ناظر به تعارض هست و به بحث تمییز حجت از لا حجت ارتباطی نداره. ثانیاً عنوان یشبه هما یا اشبه الکتاب و سنه، این تعبیرها به معنای همون موافقت با الفاظ کتاب، موافقت با آیات کتاب مجید به مدالیل لفظیه، نه مخالفت و موافقت روحیه با کتاب. ظاهر این یشبه یعنی همون موافقت با الفاظ، با نفس آیات، با ما ذکر فی آیات بالالفاظ الخاصه، نه موافقت و مخالفت روحیه که امری بعید از اذهان هست. علاوه بر این که از نظر سندی هم روایت احتجاج مشکل سندی دارد، هم روایت احتجاج هم روایت منقول از تفسیر عیاشی من حیث سند معتبر نیستند. نسبت شاهد سوم که عبارت بود از این که ذکر دو عنوان ما وافق کتاب الله و ما خالف کتاب الله در بعضی از روایات و عدم فرض کردن شق ثالث، با این که اگر مقصود از موافقت و مخالفت موافقت و مخالفت لفظیه باشد، شق ثالث فرض دارد که اکثر وجودن هم من الشقین هست و در روایت از نظر بیان حکم مسکوت گذاشته میشه. روی این حساب باید حمل بکنیم این موافقت و مخالفت را بر موافقت و مخالفت روحیه که دیگه شق ثالث نداره. جواب نسبت به این شاه استشهاد به این مورد ثالث، همونطور که در خود مباحث هم اومده، با الا استدراک کردن، فرمودن مگر اینکه یکی از این دو عنوان را به دیگری حمل بکنیم، تعویل بکنیم به دیگری. توضیحش اینه که توضیح جواب نسبت به این استشهاد به مورد سوم اینه که این روایات داخل در صنف اول از طایفه اول اخبار عرض هستند که مفاد آنها اشتراط حجیت خبر به عدم مخالفت با کتاب هست، چون هر چند در این سری از روایات دو فقره ذکر شده، در فقره اول عنوان موافقت با کتاب، در فقره دوم عنوان مخالفت با کتاب، هر چند در فقره اول عنوان موافقت با کتاب ذکر شده که ظاهر در این هست که شرط حجیت موافقت با کتاب هست، ولی با توجه به این که در فقره دوم شرط عدم مخالفت ذکر شده، ظاهر این روایات مجموعاً به ملاحظت صدر و ذیل این می شود که مراد از موافقت در سر همون عدم المخالفه هست که در ذیل ذکر شده و مفاد این روایات می شود شرطیت عدم مخالفت با کتاب در حجیت روایات. شاهد چهارم، مورد چهارم استشهاد این بود که فرمودن ظاهر این عبارت که ما وافق کتاب الله فی خضوع، ظاهرش این هست که امر به اخذ، امر مولوی در مقام جعل حجیت هست و این سازگاری نداره مگر اینکه مقصود از موافقت موافقت روحیه باشه، چون اگر مقصود از موافقت موافقت لفظیه باشد دیگه خبر حجت نمیشه، همون کتابی که خبر موافق او هست اون کتاب حجت هست، به دلالت بر مطلب میکنه، کافیه برای دلالت بر مطلب. این شاهد چهارم این بود که البته این امر به اخذ به ما وافق کتاب الله در روایت سکونی حدیث ده باب نو و در صحیحه جمیل حدیث 35 باب نو از ابواب صفات قاضی وارد شده. جواب نسبت به این شاهد اینه که مقصود از موافقت با کتاب در این فقره که موافق کتاب الله فی خضوع، با توجه به اینکه در ذیل آمده است اگر مخالف با کتاب شد او را ترک بکنید، مقصود از موافقت با کتاب در این فقره همون عدم مخالفت با کتاب هست و همون توضیحی که در جواب از استشهاد به مورد سوم گفته شده که در ذیل روایت چون عدم المخالفه شرط قرار داده شده و مخالفت موجب عدم حجیت قرار داده شده، مانع از حجیت قرار داده شده، مقصود از عدم موافقت در سر این میشه. بنابراین مقصود از عدم موافقت در سر یعنی همون مخالفت، مقصود از موافقت یعنی عدم مخالفت. بنابراین مفاد این روایات یعنی روایت سکونی، روایت جمیل، مفاد این روایات هم همون اشتراط حجیت خبر ثقه به عدم مخالفت با کتاب می شود و در مجموع یک شق بیشتر در این روایات بیان نشده. در حقیقت اونی که حجیت دارد مخالفت، اونی که حجیت دارد غیر مخالف هست. اگر دو شق هم بشه به این نحو دو شق میشه که ما روایتی که مخالف با کتاب باشد حجیت ندارد، روایتی که مخالف با کتاب نباشد حجیت دارد. دو شق هم اگر درست بشه مفاد این دو شق اینه و برای این دو شق هم شق ثالث فرض نشده، یا مخالف هست یا مخالف نیست، دیگه حالت سوم وجود نداره. شاهد پنجم این بود که در روایات وارد در این مقام که تمییز حجت از لا حجت باشه، ما قسمی از روایات را می‌بینیم که این روایات دلالت می‌کنند بر نفی صدور ما لا یوافق الکتاب از ائمه علیهم السلام و استنکار صدور روایات غیر موافق با کتاب از ائمه، نه اینکه مدلول اینها مجرد نفی الحجیه باشد، نه، نفی صدور را دلالت دارد. در حالی که صدور ما لا یوافق نص خاص از کتاب بعید از شأن ائمه علیهم السلام نیست، بلکه شأن اینها این هست که مطالبی را بیان بکنند که در کتاب به صراحت ذکر نشده، برخلاف ورود و صدور ما لا یوافق روح الکتاب که بعید است از ائمه علیهم السلام چنین مطلبی صادر بشه و چنین چیزی صادر نمیشه. پس باید مقصود از موافقت و مخالفت در این روایات موافقت و مخالفت روحیه با کتاب باشد. جواب این شاهد اینه که عنوان عدم الموافقه در این روایات گرچه به همین تعبیر وارد شده که لا یوافق الکتاب، ولی عنوان عدم الموافقه هم می شود بر مخالفت، هم می شود بر مخالفت، یعنی روایتی که مخالف با کتاب باشد از ما صادر نشده. استنکار می فرمایند ائمه علیهم السلام صدور روایتی که مخالف با کتاب باشه و صدور ما یخالف و نصن خاصن من الکتاب به مخالفت تباینی بعید از شأن ائمه علیهم السلام هست، چون بعیده روی این حساب استنکار می فرمایند. اونچه که بعید نیست بلکه من شأن الائمه علیهم السلام این هست که از اونها صادر بشود، روایاتی است که مخالفت با عموم کتاب یا اطلاق کتاب داشته باشه، مخالفت قابل التیام، مخالفت قابل جمع عرفی، این بعید نیست. اما صدور خبری که مخالفت تباینی با کتاب داشته باشه، این بعید از شأن ائمه علیهم السلام هست. روی این حساب ائمه استنکار می فرمایند صدور چنین روایتی را. وجه با توجه به اینکه در این روایات عنوان ما لا یوافق ذکر شده، وجه اینکه حمل بکنید شما ما لا یوافق را بر مخالف، وجهش چیه؟ وجه حمل عدم موافقت در این روایات بر مخالفت تباینی و همینطور در روایات سابق که اون قسمت عدم موافق را حمل بر عدم مخالفت می کردیم، وجهش اینه. بعد از این که معلوم هست کماه و واضحون و بر به ارتکاز متشرعه و نقله حدیث، ارتکازی بین متشرعه و نقله حدیث هم هست، معلوم هست این جهت که شأن ائمه علیهم السلام فقط بیان مطالبی نیست که به صراحت در کتاب مجید ذکر شده باشند، بلکه بیان خصوصیات و جزئیات احکام که در کتاب مجید به تفصیلی بیان نشده اند، از شأن ائمه علیهم السلام اینه که این خصوصیات و جزئیات را بیان بکنند. چون شأن ائمه علیهم السلام اینه، پس مقصود از اینکه خبر غیر موافق از ما صادر نشده، یعنی خبر مخالف با کتاب، به همون مخالفت تباینی، اما به تباین کلی یا به تباین عموم من وجه. این مربوط به شاهد پنجم. شاهد ششم که بحث به نقل در جلسه قبل، شاهد ششم را روایات مشتمل بر تعبیر یشبه و اشبه و نظیر نابود، این شاهد ششم که به همون شاهد دوم یعنی روایت حسن بن جمع برگشت، این شاهد اضافه ای نیست. شاهد این که حذف بشه، شاهد ششم اصلی اونی میشه که در کلام بعض الاعلام ذکر شده و اون تعبیر علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورن هست. ایشون فرمودن این تعبیر نشون میده که مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت روحیه با کتاب مجید هست، نه موافقت و مخالفت لفظیه. جواب این شاهد به استشهاد به این مورد این هست که این تعبیر الله کل حق حقیقه و الله کل ثواب نورا در دو تا روایت اومده. یک روایت سکونی هست که باب 9 حدیث 10 باب بود. در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. این روایت سکونی مورد که روایت سکونی به حسب نظر مختار و به حسب اونچه که معروف بین اعلام و محققین هست، من حیث سند معتبره هست، موثقه حساب میشه. هرچند بعض الاعلام در روایات سکونی با این سند که نوفلی عن سکونی نقل بکنه اشکال سندی دارن و این روایات را معتبر نمی دانن. روایت دومی که درش این تعبیر علی کل حق حقیقه وارد شده، صحیحه جمیله که در همین باب 9 حدیث 35 اون باب
عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبه خیر من الاختهام فی الحلکه ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. نسبت به این مورد از شواهد، استشهاد به این مورد، جوابی که داده میشه اینه که بله، این روایت، این تعبیر در دو تا روایت اومده که من حساب سندم معتبر هستند، ولی این عبارت دلالتی بر مدعا که مقصود از موافقت با مخالفت موافقت روحی هست نه لفظیه، دلالت بر این مدعا ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این عبارت که در ابتدای روایت فرمودن علی کل حقیقه و علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، بعد مسئله عرضه احادیث بر کتاب و نگاه کردن به موافقت و موافقت بیان شده، باید ببینیم معنای این عبارت چیه. اینکه علی کل حق حقیقه، همونطور که در وافی در توضیح و بیان این عبارت بیان شده، علی کل حق حقیقه یعنی در هر حقی، برای هر حقی اصل ثابتی وجود داره، یک مستند متینی وجود دارد که می شود از او حق معلوم بشه. بر هر حق حقیقتی هست، یعنی اصل و مستند محکمی دارد. و علی کل ثواب نورا، بر هر ثواب و درستی نوری هست، یعنی برهانی هست، برهان واضحی هست که یتبین بهی و یظهر منه انه ثواب. خب این قسمت اول که علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، معنای این عبارت اینه. ولی بعد از این که مسئله موافقت با کتاب، عرضه روایات بر کتاب بیان شده، ارتباطش به این قبل چیه؟ مرحوم فیض در وافی فرموده، این بعد که فرموده فما وافق کتاب الله فخذوا، معنای این عبارت این میشه که چون در سر بیان شده که هر حقی یک حقیقت و اصل و مستند محکمی داره، بعد که مسئله احادیث مطرح میشه، در این قسمت هم با توجه به این که قرآن اصل کل حدیث حق هست، اصل برای کل حدیث حق هست و برهان برای هر قول ثواب هست و مستند برای کل امر و علم لمن یمکنه ان یستفهم انه بقدر فهمی و علمهی، چون قرآن اینطور هست، طبعا شما نگاه بکن برای صحت و سقم حدیث، نگاه بکن ببین حدیث با قرآن سازگاری داره یا سازگاری نداره، چون همه مطالب در قرآن بیان شده. از عبارت مرحوم فی در وافی در توضیح حدیث و در بیان نسبت به این عبارت که انه معلوم میشه که ایشون این ذیل را که عرضه حدیث باشه، این را متفرع بر صد میداند و بر این اساس عبارت را معنا میکنه که چون قرآن مشتمل بر همه مطالب هست، تبیان لکل شیء هست، شما برای اینکه بفهمید حدیثی که به شما وارد شده صحیح است یا نیست، نگاه بکن ببین در قرآن هست یا در قرآن نیست. اگر مقصود از این عبارت همونی باشه که در وافی اومده، این که قابل التزام نیست، چون در حقیقت مقتضای این تفسیر اینه که همه مطالب در قرآن مجید وجود داره و چون همه مطالب در قرآن مجید وجود داره، بنابراین برای فهم صحیح و سقیم بودن مطالب مذکور در حدیث به قرآن مراجعه می کنیم. با مراجعه می فهمیم که مطلب حق هست یا نیست. مقتضای این عبارت این میشه و این برمی گرده به همون حسبنا کتاب الله که احتیاج در حقیقت حسبنا کتاب الله که مفاد این حرف اینه که ما احتیاج به بیان معصومین علیهم السلام، حتی احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم نداریم. این معنایی که ظاهر عبارته و در وافی بیان شده این که قابل التزام نیست. چون این معنا قابل التزام نیست، باید این عبارتی که قبل بیان شده، در ابتدا بیان شده، در سر بیان شده، قبل از طرح مسئله عرضه احادیث بر کتاب مجید، باید اینطور حمل بکنیم که خداوند متعال برای معرفت صحت و سقم هر چیزی بیان و برهان و معیار و ملاک قرار داده. خداوند متعال برای صحت و سقم، برای فهم و معرفت به صحت و سقم هر چیزی بیان قرار داده، برهان قرار داده، معیار و ملاک قرار داده. بر این اساس شما در مورد احادیثی که از ما نقل شده برای شما، به عنوان روایات ما برای شما نقل شده، برای اینکه بفهمید که آیا این روایات به این روایات میتوانید اخذ بکنید یا نمیتوانید اخذ بکنید، باید این رو عرضه بر کتاب بکنید. اگر موافق با کتاب بود، اگر مخالف با کتاب بود، حجیت نداره. اگر موافق با کتاب بود، حجیت داره. با توجه به این مطلب، مفاد این روایت سکونی و روایت جمیل همون اشتراط حجیت اخبار ثقات به عدم مخالفت با کتاب هست که قبلن بیان شده. یعنی این دوتا روایت هم میخواهند بفرماید اینطور نباشه که شما هر حدیثی که از ما برای شما نقل شده شما بتوانید به این حدیث عقل بکنید و به ما نسبت بدید. نه، باید از این معیار و ملاک استفاده بکنید، ببینید که آیا مخالف با قرآن مجید هست یا مخالف با قرآن نیست. اگر مخالف با کتاب مجید بود، ما چنین حدیثی نگفته ایم، چنین امری مربوط به ما نیست. ما روایتی که مضمون اون مخالف با کتاب باشه را، چنین مطلبی را ما نگفته ایم. که قبلا هم بیان شد که مقصود از مخالفت در این سری از روایات همون مخالفت تباینی با کتاب هست، اما به تباین کلی یا به عموم و خصوص منوج، نه مخالفت و موافقت با ظهور که قابل التیام و جمع عرفی باشه. شاهد هفتم، با حذف اون شاهد ششم، شاهد اخیر که در کلام بعض الاعلام وارد شده بود، این تعبیر فانهلونی اهنه و اسهله و ارشده هست. از این فرمودن که از این تعبیر استفاده میشه که مقصود از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت روحیه با کتاب مجید هست، نه مخالفت لفظی. این تعبیر همونطور که قبلا هم اشاره شد، در جلسات قبل هم اشاره شد، در روایت محاسن وارد شده از امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته قبلا گفته شده بود که این روایت در محاسن آمده، در وسائل و بهار از محاسن نقل شده، ولی این قسمت اصلاح میشه به این که بله در وسائل این روایت را از محاسن نقل نکردن، ولی در بهار مرحوم مجلسی این روایت را نقل کرده در جلد دو بهار صفحه 242 حدیث 40 از محاسن این روایت را نقل کرده است. ولی در نقل این روایت در سند حدیث اینطور اومده که محاسن نقل میکنه از ابن فضال عن علی ابن ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن ایوب اومده در اینجا، ولی ظاهرا این صحیح نباشه. اینجا علی ابن ایوب در سند روایت نیست، بلکه علی عن ایوب هست، همونطور که در محاسن هم اومده، در کتاب محاسن علی عن ایوبه و علی عن ایوب هم قابل تشخیص هست، چون روایات قبلی در روایات قبلی که حدیث 128 به ترتیب محاسن باشه، در همین بهار هم این روایت محاسن را که این روایت همین روایت احنهو را که نقل میکنه شماره 40 در صفحه 242 شماره 40 هست، در شماره 37 در شماره 37 روایتی را نقل میکنه از محاسن از پدرش عن علی ابن نعمان عن ایوب ابن الخر. ظاهرا به قرینه اون روایت قبلی مقصود از علی، علی ابن نعمان هست و ایوب هم ایوب ابن خور هست. روی حساب این روایت من حیث و سند مشکل نداره. اما اینکه آیا استشهاد به این روایت برای مدعا که استظهار موافقت و مخالفت روحی هست، آیا این استشهاد تمام هست یا تمام نیست، انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.